أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. در ادامه آیات قبلی که خداوند متعال برای بیداری ما، برای آگاهی ما که این اهل خیانت از مردم استتار میکنن خیانتشون رو، ولی از خدا که نمیتونن استتار کنن، به دو جهت: یکی این که از خدا نمیتونن فاصله بگیرن، درون و بیرون و اصل و فرع و جوارح و جوانهشون همه خداوند متعال باشون هست. دوم این که خدا به ما تعملون محیط، خداوند متعال و اعمال بندگانش احاطه داره. روی این دو جهت محال است کاری بکنن و خدای متعال از اونها حجابی داشته باشه، ستاری داشته باشن، امکان نداره. آیه بعدی تأکید آیه قبلی است، هم درس اعتقادات، هم درس اخلاق آدم سازیه. ها انتم ها اولا دوبار ها گفته روی تأکید. گیرم که در زندگی دنیا به نفع خائن یا از طرف خائن جدال کردید، دفاع کردید، حمایت کردید، اما روز قیامت که دیگه این جدال ممکن نیست. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه. اینجا شما با اینا ارتباط دارید، زد و بند دارید، ولی روز قیامت تبل السرائر هست، به علاوه کسی اونجا قدرتی نداره، همه مقهورن. امن یکونو علیهم وکیلا، نه امکان مجادله هست از ناحیه اونها و نه کسی میتواند سرپرستی کند، وکیل کسی باشد. وکیل رو نوعا در تفاسیر همون به معنی متولی امر گرفتن. آیه بعد اینا خیلی توضیح نیاز نداره، خیلی روشنه، معطل نشه. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این دو سه تا آیه لحنش لحن انذار بود، تخفیف بود، هشدار بود، ولی خدا به همین گناهکارهای خائن، مختان، عظیم داره امید میده. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی کار بد بکنه یا ظلم به خودش بکنه، ثم یستغفر الله، ولی بعد از ارتکاب سوء یا ظلم از خدای خودش طلب مغفرت بکنه. نمیگه خدا میبخشد اینا را، یغفر الله، میفرماید یجد الله. گاهی بعض تعبیرات واقعا آدم جا داره که جون بده براش. خیلی تعبیر محبت آمیزه. خدا بنده گناهکارش هم میگه منو داری، نمیگه میبخشم تا، میگه تو مهمان این صفت منی. نمیخواد به عنوان یه فعل مطرح بکنه. خیلی بالاتر از اینه که خدا بگه خدا میبخشدت یا بخشید تو را. میگه تو خدا رو گویا با اون گناهت از دست داده بودی، گم کرده بودی، بی خدا بودی، سرگردان بودی، یه استغفار کردی، یجد الله غفورا رحیما. مهمان دو صفت خدا قرار میگیری، هم صفت غفور بودن خدا تو رو در آغوش میگیرد و هم رحیم بودن خدا. گاهی آدم بخشیده میشه ولی مجدداً ول میشه. من گاهی تو عالم خودم مکررم، تازه یادیه با خدای خودم خیلی یه جوری دیگه یادم میاد، غفلت ها، لغزش ها، روسیای ها، میگم ای نکنت یا ولی المؤمنین، کجا بودی؟ بنده تو کجا ول کردی؟ به کی دادی من؟ کسی که او رو داره که نمیفته که تو کجا بودی من افتادم؟ گاهی با توبه و استغفار خدای متعال و بزرگی خودش تمام گناه ها بزرگی هر اون محقق اردبیلی قائله که ما گناه صغیره نداریم، اصلا گناه خدا کبیر است. با هر گناهی هم آدم مستحق حرمان از رحمت الهی و سقوط در جهنم خواهد شد، با هر گناهی. بعدم که ما توبه میکنیم این حق خدا نیست، ما حق بگردن خدا پیدا نمیکنیم که خدا واجبه برش که توبه ما را قبول کنه. نه، خدا نه به ثواب ما واجبه که به ما بهش بدهد، نه با توبه ما برش واجب است که توبه ما را قبول بکنه. ولی هر گناهی بنده را ساقط میکنه و درهای رحمت را به روی آدم میبنده و آدم مستحق حرمان از فیوضات و رحمت واسعه خدا میشه. ولی خدا از اون جایی که غفور است اصلا امکان گناه داده که این صفتش تجلی کنه. در روایتی هم داره که اگر از امام باقر علیه السلامه، اگر این بشر گناه نمی کرد خدا اینا رو می برد، یه عده دیگه می آورد که گناه کنند و غفاریت خدا تجلی کنه، غفور بودن خدا تجلی کنه. با استغفار خدا گاهی افراد رو می بخشه، گاهی نداره. وعده داده با خدا، وعدهش رو، وعده خدا تخلف نداره، ولی وعید خدا ممکنه عمل نشه. خدا انذارها و بعد عذابی که داده همه این وعده هاش عمل نمی کنه. یا من سبقت رحمته و غضبه، هموار رحمت خدا امامت می کند غضب خدا رو. ولی خدا وعده ای داده باشد ان الله لا یخلف المیعاد، لذا برای استغفار خدا هم وعده غفران داده هم تکفیر سیئات داده. ولی خیلی ها هستن بعد از آنی که مشمول و غفران خدا قرار میگیرن بخشیده میشن، دوباره آلوده میشن، دوباره سقوط میکنن. این رحیم بودن خیلی به آدم دلگرمی میده که این استغفار انسان را به دو صفت از صفات اولیا و دو اسم از اسماء حسنای الهی مرتبط میکنه. یکی غفور بودنه که خب گناه رو خدای متعال میبخشه، دوم رحیم بودنه. این همون تمناییست که حضرت آدم بابای مورد عنایت خدا حضرت آدم روش نمیمد درخواست بکنه، ظاهرش اخباره ولی واقعش انشاء و درخواست. ربنا ظلمنا انفسنا، دو تا خبر رو به خدا داره عرض میداد، لم تغفر لنا و ترحمنا. آره گیرم بخشیدی، من که ضعیف بودم دیدی افتادم، که بازم دستم رو ول کنی بازم میفتم دیگه. لذا دو تا نکته هست، دو تا نیازه، دو تا فقره، دو تا استرار. یکی این که خدا با چشمه و غفرانش آلوده یه ما را بشوره پاک کنه، دومی که بر دست پاکی دستمون رو ول نکنه دوباره تو لجن خودمون خفه بشیم، تو باطلاق گناهمون فرو بریم نتونیم بیرون بیایم. لذا اینجا هم تعبیر یجد الله خیلی تعبیر دلنگیز و روح میده، زنده میکنه. و همین که دو تا صفت رو خدا آورده که شما اگر اهل استغفار باشید مهمان دو صفت دو اسم از اسماء حسنای الهی میشید، که غفور بودن خداست. نه فعل خدا را مییابید، صفت خدا را مییابید، اسم خدا را مییابید. و دوم رحیم بودن خدا که بعد از سقوط اگر به رحمت رحیمی بس شدید دیگه بیمه میشید، خدای متعال راه تو وسط راه نمیگذاره شما رو، تا آخر همراهی میکنه شما رو. این دوتا اسم از اسماء حسنای الهی میزبان مستغفر است. امن یعمل سوءا او یظلم نفسه، در این آیات کریمه چند عنوان از عناوین سلبی که مایه سرفکندگی و شرمندگی بنده خدا میشه مطرح شده. یکی سوءه، یکی ظلمه، یکی اسمه و و در آیه بعدی هم خطیعه هست. هر کدام از اینها ناظر به یه جهتی میتونه باشه. میگن سوء اونجاییست که آدم کاری میکنه در مورد کسی که او بدش میاد. آدم یه زخم زبانی، یه درشتی، یه حرف نامناسبی به یه کسی که حقش نبوده میگه، او بدش میاد، اساءه میکنه به او و او بدش میاد. از این جهت میشه سوء، میشه سیئه. بچه دیگرش هم اینه که علاوه بر اینکه او بدش میاد، آدم خودش هم از خودش بدش میاد. از اون جهت که گناه باعث میشه آدم نه تنها خود پسند نیست، بلکه خودش رو مورد توبیخ قرار میده، بدش میاد، میگه بد کردم، کار بدی بود. از این جهت سوء گفته میشه. ظلم هم تعرض به حقوق الهی است، خروج از مسیر بندگی است. به این ظلم به نفس همه ظلم ها را شامل میشه. ظلمی که در روایت گفته شده سه قسمه: یکی حدود الهی رو در هم شکستن، حق الله، یکی ظلم به دیگرانه، یکی ظلم به نفس است. ولی ظلم به نفس در همه اینها هست. آدم هر ظلمی چه در حق الله، چه در حق الناس، چه در مورد شخص خودش بکنه، همین ظلم به نفسه. کسی کار سوی انجام بده یا از مرز طاعت خدا خارج بشه، تعدی بکنه، گرفتار ظلم بشه، ثم یستغفر، بعد استغفار بکنه، یجد الله، خدا را وجدان میکنه. آخه خدا تو وجود ما خونه داره. وقتی خونه رو ما آلوده میکنیم، خدا اسماء خودش رو، نور خودش رو از اونجا میبره، خونه رو بی صاحبش میکنه. و خونه بی صاحب هم خراب میشه و هم جای مراجعه گناهکارها، بزهکارها، کارهای زشت قرار میگیره. خدا نکنه خونه باطنی ما رو خودش بل کنه، بی صاحبش کنه. این دل عمران پیدا نمی کنه. معمور به طاعتی که قلبی اونه که آباد میکنه خانه دل رو، طاعت خداست. و معصیت باعث میشه که خدای متعال این دل رو رها کنه. وقتی راحت شد ویرانه. خب چیکار کنم؟ خدا دوباره عرش خودش رو، کرسی خودش رو در خانه خودش مستقر کنه و ما اجازه تشرف داشته باشیم. راهش استغفاره. انسان که استغفار میکنه، خدا به خانه خودش برمیگرده با دو صفت: صفت غفور بودن و رحیم بودن. و چون استغفار امر باطنی است، امر دلی است، وجدانم وجدان قلبی است، و خداوند متعال حال حضور رو به ما میده و خدا را با این دو صفت پیدا میکنیم. بعد از آنی که گم کرده بودیم، بی صاحب شده بودیم، بی کس شده بودیم، خدا کس بی کس هاست. دو صفت از صفات خودش، دو اسم از اسماء حسنای خودش رو در قلب ما به عنوان میزبان ما قرار میده و ما او رو میابیم. و من یکسب اسمن و انما یکسبه علی نفسه. باز این قاعده است، خدای متعال به ما قانون میده، قاعده میده. و من یکسب اسمن، انسان عمرش با به عنوان یک کالا در اختیار داره، گاهی با صرف عمرش رضای خدا را کسب میکنه، به دست میاره، درجات قرب الهی رو یکی بعد از دیگری نصیب خودش میسازه، رضوان الهی رو در این تجارت شکار میکنه، بهش رو تحصیل میکنه. گاهی نه، در این تجارت خانه کسب گناه میکنه، اونی که مکتسبش هست در این کاسبی گیرش آمده اسم است، مخالفت با امر خداست. فإنما، این کلمه انما هم هشدار خاصیه که بدون هرچه کنی به خود کنی، شما به خارج از خودتون دسترسی ندارید. فإنما یکسبه علی نفسه، این مکتسبش این علیه خود خودشه، به دیگری صدمه نمیزنه، کما که دیگری به ما نمیتونن صدمه بزنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. نه بیرونی میتونه به ما صدمه بزنه، نه ما میتونیم به بیرونی آسیبی وارد کنیم. و من یکسب اسمن فإنما یکسبه علی نفسه، علی زیان هست، علی نفسه. آدم کار بدی که میکنه فقط خودش زیان میبینه. مظلوم اگر منظلم نباشه با ظلم ظالم ضرر نمیکنه، براش ارتقاء درجات میشه، براش ذخیره آخرت میشه. اما اگه منظلم باشون خودشون ظلم با خودش هست، اونم ضرر میکنه. بنابراین یه قانونه که گناهکار به خودش صدمه میزنه، گناه او به بیرون صدمه نمیزنه. و کان الله علیما حکیما، این که انسان گناهش به خودش برمیگرده، خدای متعال هم علم به اسم بندهش داره و هم حکیمه. حکمت خدا اقتضا میکند که لا تذر و وازرتون وزر اخرى، هرچی بکاری همون رو درو میکنی. گاهی زراعت بیرونیه، حاصلش متناسب با اون بذر. گاهی اعمال ما بذری است که در زمین نمی کاریم، در زمین نمی کاریم، لذا هرچی کاشتیم همون به ما حاصل میده. این بر اساس حکمت الهی است. و من یکسب خطیئتن او اسمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا. خطیه کار خلاف واقع هست، خطا در برابر ثواب، ثواب انطباق با خارج، انطباق با واقع که حق، خطا نه للمخطئ اجر، چون با واقع تطبیق نکرده، این اجر اجتهادش رو میبره ولی کپی واقع نبوده، نرسیده اونچه از حق باید برسه، از واقع باید نصیبش بشه، از او محروم میشه. اما خطا وقتی خطیعه میشه، این استقرار شخص در اموری است که خلاف واقع انجام میده، خلاف واقع حرف میزنه، این میشه خطیعه. خطیعه او اسمن، عنوانش حیثش فرق میکنه، وگرنه اسم و ظلم و سوء و خطیعه همه مصادیق واحدی میتونن داشته باشن، ولی حیثشون فرق میکنه از اون جهت که خلاف واقعه. این همیشه کاراش خلاف واقعه، حرفاش خلاف واقعه، لذا خطیعه داره. ولی از اون جهت که مقابل فرمان خدا قرار گرفته، عاصم هست و کارش اسمه. کسی که خلاف حق عمل کرده، خلاف واقع دین عمل کرده، یا مرتکب اسم و تمرد از فرمان خدا شده است، ثم یرم بهی بریا، که همون شأن نزول اون بشیر هم سرقت کرده بود، چند تا سرقت کرده بود، هم افرادی رو فریب داده بود و اشخاصی رو متهم کرده بود و اغراء به جهل کرده بود، حتی برای پیغمبر خدا فضا سازی کرده بود. این سرقت رو خودش انجام داده، اما یرم بهی بریان. این رمی مثل همون قذف تیری رو که از کمان رها میکنن میگن رما، سنگی رو که پرت میکنن میگن قذفه. وقتی که فرد بیگناهی این تهمت، این افترا به منزله همون تیره، با تیر تهمت فرد بیگناهی رو هدف قرار میده، یرم بهی بریا، میخواسته اون شدت جراحت کسی که مورد تهمت قرار میگیره اون رو نشون بده. این مثل تیر زدنه، امر عادی نیست که یه گناهی انجام شد، یه دروغی گفت، نه، یه کسی رو، شخصیتش رو با تیر قطعه قطعه کرده، آبروش رو برده. یرم بهی بریان، فقط احتمل بهتانن و اسمن مبینا. یه همچی کسی خودش که گناه کرده بود، سرقت کرده بود، این وزر به عهده‌اش بود، تهمت که زد این یه حمل دیگری بود، یه بار جدیدی بود که متحمل شد. احتمال بهتانن، بهتان را هم بهتان میگن، از همون بعد و مبهوت شدنه، کسی که کاری نکرده یه مرتبه تو جامعه شایع میشه، فلانی هم مثلا فلان کار رو انجام داده، فلان خیانت رو مرتکب شده، یه مرتبه مبهوت میشه، یه چیزی که انجام نداده، انتظارم نداشته، حالا میبینه تیر تهمت شخصیت او رو داره از بین میبره، مبهوت میشه. لذا این امر به عنوان بهتان گفته شده، یعنی بهتابره، آدم رو مبهوت میکنه. این احتمال بهتانن به اسم مبینا، خود بهتان جز گناهان کبیره است، ولی برای تأکید اسم مبینم خدای متعال در کنارش قرار داده تا تشدید و شدت اون گناه رو بندگانش متوجه بشن و از این کارها نکنه. و من یکسب خطیعتن و اسمن ثم یرم بهی بریان فقد احتمل بهتانن و اسمن مبین. و خب در لغت نوشتن که اگر کسی نخواسته کاری انجام شد، اینو میگن خطا، قصدشو نداشت ولی شد، این خطا نامیده میشه. خداوند متعال خطا را مورد مؤاخذه قرار نمیده. ولیس علیکم جناحون فیما اخطأتم به، در اون جایی که قصدش رو نداشتید شد، شما را عقاب نمی کنه. اما خطیه عملی است که خطا در اون متراکم شده و ریشه دوانده است، کارهای خلاف واقع میکنه، نه اینکه نمیخواسته بشه و شده تا اسمش بشه خطا. نه، چیزایی که دین اجازه نمیده با دین کپی دین نیست، یا خلاف واقع هست انجام میده و کارش همینه، این خطیه برش اطلاق میشه. که در این زمینه هم آیه قرآن میفرماید که بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار. پس خطا به عنوان جرم تلقی نمیشه و آثار کیفری نداره، ولی خطیئه چرا؟ خطیئه آدم رو جهنمی میکنه. در مورد بهتان هم امری که آدم رو مبهوت میکنه، هم نسبت ناروا به کسی که انتظار نمیره یا آدم آبرومندیه یا آدم پاکیزهی در جامعه، یه مرتبه مواجه بشه با یه نسبتی مبهوت میشه. در مورد قیامت و مرگ هم خدای متعال همین بعد رو ورده، بل تأتی هم بغتتن فتبحت هم فلا تستطیعون ردها ولا هم ینظرون. چیزی که آدم رو مبهوت میکنه و واقعا هم کشتن شخصیت کمتر از کشتن شخص نیست. بله، اینه که همونجور که اون مرگ نفسانی، مرگ جان آدم رو مبهوت میکنه، یه مرتبه حضرت عزرائیل میاد مرگ خبر نمیکنه، فوجعتن میاد و آدم مبهوت میشه. آدمی که شخصیتش مورد حجم قرار میگیره، اونها همینجوره شخصیتش دارن میکشن، مبهوت میشه. فقط احتمال بهتانن و اسمن مبینا. آیه دیگری در این رابطه است، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. روایات در تفاسیر در ذیل این آیه و آیات بهتان روایات خیلی تکون دهنده ای است، ولی یه روایت ما اینجا از حضرت امام حسین علیه السلام آوردیم، فرموده البهتان و علی البری اثقل من الجبال الراسیات، خیلی سنگینه از کوههای سر به فلک کشیده سنگین تره. یا آدم آبروداری رو بی آبرو کردن، از کوه ها سختتر و سنگینتر. خب اینا همه آیات بین پرانتز بود، ولی اون چی که مورد بحث این جلسه بود عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا سیمای پیامبر اعظم در آینه وحی خدا بود، در آینه کلام خدا بود. حالا میرسیم با آیه 113. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك و ما يضلون الا انفسهم و ما يضرونك من شيء و انزل الله عليك الكتاب والحكمة و علمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما. چه آیه ای، چه آیه ای. در سوره مبارکه اسراء هم اونجا هم یه آیه ای که لطافت های خاص خودش رو داره شبیه همینه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لهم طائفه منهم. ظاهر آیه اینه که اینا اصلا خدا اجازه نداد که همچی بسبسه ای بشن که برن پیغمبر را اغرا بکنن، یا آدم چرب زبانی رو، یا آدم سخنوری رو بفرستن فضا رو پیش پیغمبر خدا غبارآلود کنه و واقعیت در این فضا دیده نشه. خدا اینجور میفرماید اگر فضل خدا و رحمتش نبود بر تو، فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفتون، رحمت رحیمیه است. و فضلم از این بابه که تو هم که نزدیکترین موجود در عالم امکان به محضر ربوبی هستی، تو که مجرای فیضی، تو که افضل خلائقی، استحقاق چیزی رو نداری. اینا فضل و لطف خداست، نه اینکه از باب اینه که تو طلبی داری و استحقاقی، نه. ولولا فضل الله علیکم و رحمتو، اگر فضل خدا بر تو نبود و رحمت رحیمیش که هیچگاه تو رو تنها نمیگذاره، هیچ وقت به خودت وا نمیگذاره، اگر این دو جهت نبود لهمت طائفه منهم ان یضلوک، گروهی از این منافقین بناشون بر این بود که تو رو به بیراهه ببرن، فضا رو غیر واقعی برای تو نمایش بدن و در یک نمایشی از تو حمایت به خائن رو ببینن، جذب کنن. اما خدا رو ببین، آب پاکی رو به دست همه متوهمین و کجندشان و خود این منافقین ریخته و ما یضلون الا انفسهم. اینا با این کاراشون فقط بر زلال خودشون اضافه میکنن، خود رو در گمراهی میبرن. و ما یضرونک من شی، ولی به تو هیچ صدمه ای، این نکره در سیاق نفی دیگه، اصلا به هیچ نوع وسوسه ای، اغرایی، فضایی که ذهن تو را اندکی هم مغشوش بکنه براتون پیش نیه. هردما یضرونه که من شی، بعد بدبختی خودشون اضافه کردن، ولی تو را از واقع بینی، از حق بینی، از حق مداری به هیچ وجه در جهت زیان و آسیبی بر تو نتونستن وارد کنن. و انزل الله علیک کتاب و الحکمه، خداوند متعال با رادار غیب هوای تو را داره، هم کتاب بر تو نازل کرد هم حکمت را. حالا کتاب و حکمت الان جاش نیست، ولی در تفاسیر امور مختلفی گفته شده. یک احتمال اینه که کتاب اون چیزهاییست که خدای متعال واجب کرده، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یا در مورد صلات این کتاب موقوتا، این چیزهایی که فرض خدا مکتوب کرده اینا کتابه. حکمت اون چیزهاییست که خدای متعال عقل انسان را شکوفا میکنه و آدم بایسته ها و بایدها را متوجه میشه. خدای متعال هم کتاب رو هم حکمت رو بر تو نازل کرد، بعد چه مدالی، چه تنبهی، و علمک ما لم تکن تعلم. خدا به همه استعداد داده، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. خب از طریق حواس پنجگانه آدم مواد بیرونی رو صورت برداری میکنه، عکس برداری میکنه، به مخزن ذهنش اونجا تو بایگانی انبار میکنه. بعد خدای متعال یه قوهی داده به انسان، قوه مفکره است، قوه عاقله است، از این مواد خام ترکیب میکنه و از بدیهیات چینشی که به وجود میاره، صغرا کبرایی رو که درست میکنه، استنتاج میکنه، قاعده کلی رو به کلیات دست پیدا میکنه و با این کلیات همه جا اون جزئی رو با استنباطی که از اون جزئی در رسیدن به اون کلی به دست میاره، قانون رو کشف میکنه، سنت های الهی رو کشف میکنه. این برای همه هست، مؤمن کافر، همه در امور حسی، در امور مادی همه استعداد دارن، هوش دارن و از این استعداد و هوششون استفاده میکنن و مجهولاتشون رو کم میکنن، معلوماتشون رو اضافه میکنن و قوانینی در جهت بهبود زندگی، رفع مشکلات در همه جای عالم ساری و جاری میشه. اینها یه اموری. اما یه چیزایی در عالم وجود دارد که با حس و تجربه به اونها دسترسی نیست. یکی از اونها مسئله قبر به اون طرف. علمه که ما لم تکن تعلم، اگر خدای متعال این علم را از خزائن ربوبی خودش با وحی در اختیار تو قرار داد نداده بود، نه از برزخ خبر داشتی، نه از قیامت، نه از نار، نه از جنت، نه از میزان، نه از صراط، نه از ملائکه‌ای که حسابن کتابن، از اینا خبر نداشتی. اینکه ان علیکم لحافظین کرام الکاتبین، این که در دانشگاه ها، در رشته های تخصصی و علوم هیچ راهی برای کشف اینها، برای رسیدن اینها وجود ندارد. لذا یک بخش از علمه که ما لم تکن تعلم امور باطنی عالمه، فوق حسی عالمه، که اینها در گردونه آزمایشگاه ها و در تیررس تلسکوپ ها و ذره این ها در نمیاد. اینا رو خدا به تو تعلیم کرد و اگر نبود تو نبودی که به اینها دسترسی پیدا بکنی. و چون این علوم رو خدا در پیغمبر قرار داد، و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، بشرم در گردونه علومی که با استعداد و نبوغ و ریاضت و اینها میتونه بهش دست پیدا بکنه، حتی این علومی که عرفای ما سالکین الله با فرمولهای خاصی که دارن، از کار و ارادی که دارن، یا چله هایی که پشت سر میگذارن میرسن، اینا ما لم تکون تعلمون نیستن. اون چرا که بشر دسترسی داره با زحمات خودش و ریاضت‌های خودش مونات دست پیدا بکنه، اینا مالم تکون و تعلمون نیست. مالم تکون و تعلمون علومیست که بجز راه وحی و اشراف حضرت حق مشرف ساختن خدا اینها را به علم غیب، اینا دسترسی نداشتن. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. دو تا قید داره، یکی رسول خدا باشه، دوم مرتضا باشه، که لازم مزوم هم هستن، هر رسولی مرتضا هست، ولی خدا خواسته روی اون ما توجه پیدا بکنیم. و اون چه که از معارف توحیدی منهای تعلیم الهی برای بشر میسور نیست، اینا مالم تکون و تعلمون هست. بنابراین علومی وجود دارد که بشر نه از طریق تجربه، نه از طریق برهان و تجرید عقلی، نه تجربه، نه تجرید و نه شهود، هیچ کدامش در این وادی راهی ندارند. راه بسته است برای همه بشر با همه ابعاد سعی و کوششی که میتونن و معلوماتی رو کشف میکنن. این علمه که مالم تکن تعلمون همه اینها رو نفی میکنه، یعنی این علوم نه با ریاضت های و عرفانی، نه با تعقلات سینایی و افلاطونی و فارابی و دیگر نوابغ، و نه با علوم حسی و تجربی و آزمایشگاه ها، به هیچ وجه به اینا دسترسی نیست. اینا علوم خاصی است که خداوند متعال به رسول و مرتضای خودش میده. و علمه که ما لم تکن تعلم، خدای متعال به تو علومی را آموخت که لم تکن. لم تکن یعنی اصلا راه نداشتی به او. و کان فضل الله علیک عظیما، حالا مصادیق فضل عظیم الهی در قرآن تعدادی آمار شده که از دوستان عزیزمون استفاده میکنیم. صلوات مرحمت بفرمایید.